بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قاعده قسمت، استاد حاج آقای قاینی، 12 فروردین 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. بحث ما منتهی شد به توجیه چهارمی که به عنوان چهارم در کلام محقق کنیق و دسسرو برای توجیه و تصویر شرکت مصطلح آورده شده بود، به حکایت از برخی مشایخ ایشان و احتمال مسیر مرحوم فاضل هندی به این احتمال، و اون عبارت بود از عنوان ملکیت ناقص بر هر شریک. هر یک از شرکا مالک، اون چه گفته میشه مالک سهمی، نه مالک کل مال. هر یک از شرکا مالک کل مال و نه بخش و سهمی از مال مثل نصف و ثلث، منتها به ملکیت ناقصی که نقصش به این خاطر که مانع از تملک دیگری نسبت به اون مال به همون نحو که به ملک ناقص باشه نیست. فلذا تعبیر از این ملکیت به نصف و ثلث به معنای حقیقی غلطه. در حقیقت ملک نصف نیست، ملک ثلث نیست، هر یک از شرکا مالک کله. این تعبیر در حقیقت به خاطر اینه که اون مقدار نقصی که برای هر یک از شرکاست چه مقداره. اگر شریک من یک نفر و به سهم مساوی است، تعبیر به نصف میشه. اگر شریک من دو نفره به سهام مساوی که تعبیر میشه از حیث نقص، ملک من ثلثه و هاکذا. نه اینکه متعلق ملک من نصف مال یا ثلث مال، متعلق ملک شریک مثل متعلق ملک مالک خالص کل ماله. نصف و ثلث و ربع و مانند اینها وصف متعلق ملکیت، ملکیت نصف و ناقصه. ملکیت ملکیت ربع و ناقصه، نه مملوک نصفه. مملوک کله، ملکیت یک ملکیت مرتبه ناقصه و ضعیفه ایه و ضعفش هم نسبیه. اگر ضعفش به مقداریه که یک مالک رو برمیتابه میشه ملکیت نصف، اگر ضعفش به گونه ایه که ملکیت دو مالک دیگر رو برمیتابه میشه ثلث. مرحوم محقق کنی خیلی به این مطلب نپرداخته، اصل مطلب رو براش نقل کردن از برخی مشایخ، اما تفصیل و به اصطلاح خصوصیاتش دیگه تو کلام ایشون نیامده. ولی ایشون در صدد استدلال و توجیه آمده که حالا عرض خواهم کرد انشاءالله، ولی تصویرش در کلام محقق کنی هم تصویر تامی نیست، تصویرش هم ناقصه. ولی به همان مقدار که در کلام ایشان مطرح شده، ملکیت ناقص و نه مملوک ناقص که مملوک نصف مال و کمتر یا بیشتر، مملوک کل مال، اما ملکیت این وصف سلسروب به اعتبار متعلق نه متعلق. نقص به لحاظ ملکیت نه مملوک، مملوکش ناقص نیست که جزئی از مال باشه، مملوکش کل ماله، اما این کل مال مملوک به ملکیت ناقصه. ولذا ایشون فرموده ملکیت امر بسیطیه، ملکیت مراتب پذیره نه جزء پذیر. هر یک از شرکا مرتبه ای از ملکیت رو داراست. این تصویر برای ملکیت در موارد شرکت، که البته جدای از این که این تصویر تصویر از شرکت مصطلح باشه، خودش یک امر قابل تصور و معقولیه، نظیر اون چه همان طوری که در کلام محقق کنی قدس سر رو آمده، وجوب در تخییر، در واجب تخییری که وجوب ناقصه. واجب ناقص نیست، وجوبش ناقصه. اونی که میخواد شما رو وادار به انجام بکنه که ازش تعبیر به حکم و وجوب میشه، یه وجوب دارای نقصه. نقصش به چیه؟ نقصش به اینه که مانع از جواز ترک در برخی حالات نیست، در حالی که شما اون عدل دیگر رو بیارید ترک این جایزه. خب واجب خصوصیتش اینه که ترکش جایز نیست، این ترکش جایز نیست، بالمره مال وجوب تامه. چون وجوب در واجب تخییری نقصی داره، پس جواز ترکم فل جمله داره، همونی که مرحوم آزیات تعبیر میکنه جواز، بله، عدم وجوب صد باب عدم در برخی حالات، عدم وجوب صد باب عدم، عدم ناشی از فعل ملازم. اینجا نقصش به لحاظ اینه که مانع از تعلق ملک دیگری نیست، در واجب نقصش مال اینه که مانع از جواز ترک فل جمله نیست، نقص ملکیت به اعتبار اینه که مانع از تعلق ملکیت دیگری به مال نیست. ولذا گفته میشه ملکیت ناقصه. ملکیت ناقصه یعنی ملکیت مالک دیگری را هم میپذیرد، اما نه اینکه ملکیت ناقصه یعنی جزئی از مال ملک اوست. این مقدار یا بیش از اون مقدار توجیه و توضیحی است که در این قسم گفته میشه و میشه تقریر کرد برای این وجه، برای تصویر شرکت. حالا و ما اینم قبل اشاره کردیم دیگه، این ملکیت ناقص با اون ملکیت ناقصی که در کلام وحید بهبهانی آمده خیلی متفاوته. حتما آقایون مراجعه کردن، اون ملکیت نقصش نه به لحاظ شرکت و وجود مالکی دیگر، بلکه نقصش به لحاظ وجود حقی دیگر یا سلطه‌ای دیگر نسبت به اون ماله. حالا سلطه ولو به غیر حق، ولذا مثلا مال مغصوب ملک مالک نسبت به اون ناقصه. ناقصه یعنی چی؟ یعنی با غاصب شریکه؟ نه، سلطه نداره تکمیلاً بر مال مالک، یک گردن کلفت قلدری بر مال مسلط شده، یا سلطه به حق مثل مالی که غنیمت، در همون مواردی که در کلام ایشون آمده بود، غنیمتی که حتی مشترک بین غانمینه، یقسم ولذا غنیمت یقسم و بین الغانمین، اون اموال منقوله. اما این مال منقولی که یقسم، چون حاکم ولایت داره برای این که این مال اگر مصلحت دید تقسیم نکنه، صرف در جهت خاصی بکنه، یا از خود اشخاصی که غنیمت گرفته شده به خودشون برگردونه، کاری که امیرالمومنین سلام الله علیه روایت داره یا ابو البصره فرمود که هیچ از اموال مردم و حتی اشخاصی که دسترس بوده عموما مالشون، حتی در جنگ و اینا فرموده بوده، مال کسی رو بر ندارید و به خودشون مثلا برگردونید. چون این گونه است ملکیت، این میشه ملکیت ناقص، نقصش نه به سبب شرکت، بلکه نقصش به سبب سلطه حاکم بر صرف اون مال در موارد دیگر، یا مثل قضیه ملک مالی که اون مملک خیار در فسخ و استرداد داره. و لذا تو کلام ایشون آمده بر جا گفته خیار در غیر مسلک شیخ، چون محکی از مرحوم شیخ طوسی اینه که در مدت خیار اصلا مال به ملک مشتری مثلا منتقل نمیشه، انقضای مدت خیار دخیل در انتقال، یعنی سبب انتقال فقط عقد نیست، عقد به علاوه انقضای مدت خیار، کما اینکه در برخی از معاملات قبض شرط در نفوذ و صحت معامله است نه در لزوم معامله. ایشون میگه نه، رو اون مسلکی اصلا ملکیتی نیست تا بگیم ملکیت ناقص، نه، اونجایی که گفتیم عقد به مجرده موجب انتقال ماله اما متزلزل خیار هست برای بایه، ایشون میگه این ملکیت ملکیت ناقص است. کجا؟ اونجایی که خیار مال فروشنده باشه ملک مشتری ناقصه، اما اگر خیار برای مشتری باشه ملک این مشتری ملک ناقصی نیست. ولذا در قضیه ملک تامی که ایشون مطرح کرده، اینو به مناسبت تعلق زکات مطرح کردن که مال که متعلق زکاته وجوب اداء زکاتش علاوه بر ملکیت مشروط به تمکن از تصرف، این یک، زائد بر اون مشروط به تمامیت ملکیت، یعنی ممکنه ملک تام می باشه طرف متمکن از تصرف به یک معنا نباشه، مثل ملکی که دیگری غصب کرده، یا ممکنه ملکیت ناقص باشه و نقصش به این جهته که فروشنده اون ولایت بر فسخ و استرداد این مال داره، اینم زکاتش مثلا واجب نیست. زکات مالی واجبه که طرف مالکه، ملکیتش هم تامه و تمکن از تصرف هم باید داشته باشه طرف. اگر مالیه تمکن از تصرف درش نیست، از باب سلطه غاصب به غیر حقه، تزکیه اون مال واجب نیست. اینو به این اعتبار ذکر کردن، ولی ذا مثالاتون هم عمدش در مال مختص نه مال مشترک اصطلاحی. خب این مطلب یعنی همین قضیه ملکیت ناقص در توجیه شرکت، من انقدر مطمئن بودم این حرف و آزیام میزنه که مراجعه نکرده بودم، ولی جلسه قبل آقای اسکندری عبارتی رو از مرحوم آزیا به من نشون دادن که صریح در همین ملکیت ناقص و همین توجیهی که در کلام محقق کنی قدس سر رو از برخی مشایخش نقل کرده آمده در قواع مرحوم محقق کنی. من چون بحث وجوب ناقص رو در کلام محقق آزیا معهودم بود، مطمئن بودم ایشون تو شرکت هم به ملکیت برسه همون ملکیت ناقص رو به وزان وجوب ناقص مطرح میکنه، ولی عبارت مرحوم آزیا دیگه علاوه بر اون اطمینان صراحت متنی هم در این حرف داره. خب در جلسه قبل عرض کردیم مرحوم محقق کنی سه مرحله از بحث رو عنوان میکنه بعد از طرح این توجیه و تصویر برای ملکیت در شرکت. یه مرحله منشأ این که این قائل این حرف رو زده، این قائل تصویرش از شرکت رو چرا بر این اساس قائل شده؟ عمدتاً یک مرحلش اینه که مانع داشته از تصویرات دیگر، مثل کلی فیلم معینی که صاحب جواهر گفته بود یا دیگر تصویراتی که در شرکت گفته شده، حالا مانعش به حسب اون چه در کلام ایشان آمده یا این بوده که دیدن اگر شرکت بخواد به گونه دیگری غیر از این ملکیت ناقص تصویر بشه منفک که از معاوضه نیست، در حالی که فقها میگن شرکت معاوضه نیست، معمولا میگن شرکت معاوضه نیست، ببخشید قسمت میگن معاوضه نیست. اگر بناس ملک هر کدوم ملک تام نیست، هر کدوم نصف مالکه و این نصف تبدیل میشه از مشاع به معین، خب معاوضه است، معاوضه که شاخدوم نداره، معاوضه یعنی مالی به مال دیگری عوض بشه، خب مال مشترک نصف مشاع تبدیل میشه به این نصف معین، نصف ساری تبدیل میشه به این نصف خاص شخص. خب چه کار کنیم که این قضیه شرکت قسمتش از معاوضه خارج بشه؟ این به اینه که ما بگیم مثلا هر یک از شرکا مالک کل ماله تا معاوضه شکل نگیره، این یک. دو، اینا دیدن اگر بخوان شرکت رو به نحوه سهامی و سهمی در نظر بگیرن که نصف مال مال این نصف مال مال اون، خب مبتلا میشن به جزء لایتجزه و تقسیم در اون، جزء لایتجزه و باید تقسیم بکنن و این شدنی نیست. شما میگید نصف در تمام ذرات نصف، حالا رسیدیم به اون جزئی که لایتجزه، خب اینو چجوری نصف؟ نصفش مال این نصفش مال اون؟ پس هیچ، صورت مسئله رو پاک کردن، گفتن که اصلا شرکت نصف و ثلث و اینا نیست، اصلا شرکت به این معنا نداریم، همه مال مال هر یک از شرکا. پس شرکت یعنی چه؟ یعنی نقص مالکیت و نقص ملکیت. سه، اینا دیدن که در مورد مثل کلیه فی المعینی که صاحب جواهر فرموده اینجور احساس کردن، سر از این در میاره که مال خارجی بلا مالک، چون شریک اگر بنا بشه مالک به نحو کلی فی المعین باشه این مال شریک نخواهد بود، کما این که در مورد صائم بن صبره تمام این مربوط میشه به اون بایه. برای این که به این جهت گرفتار نشن آمدن گفتن که خب ملکیت کلیه فی المعین نمیشه گفت، نتیجتا اینه که پس یکی از مناشه در حقیقت یک جهت بحث برای این مقاله این بوده که مانع از دیگر مبانی و تصویرات دیدن، ولذا که انو از باب ناچاری آمدن شرکت رو با این تصویر پذیرفتن. جهت دیگر استدلالاتی است که خوب دقت کنید دیگه، اینجا مرحوم محقق کنی خودش ندیده اون حرف از استادش، ناچار خودش در صدد استدلال بر این حرف آمده، ولذا که انهو منشأ این مقاله این استدلالی است که میخواد محقق کنی ذکر بکنه. اینم جهت دیگر بحث. جهت سوم بحث، نقدی که مرحوم محقق کنی بر این وجه داره و این تصویر داره و اشکالات پیاپی که بر این مقاله داره. پس سه جهت، یه جهت رو منشأ ذهاب این قائل به این مقاله وجود محظورات در دیگر تصویرات جز لایتجزأ، قسمت بودن معاوضه، آیه که انه نازل شده قسمت نباید معاوضه باشه، و مثل محظوری که در کلیه فی المعین خروج ملک از مملوکیت بدون موجب. و جهت دوم استدلال بر این مقاله و جهت سوم اشکال و نقد این مقاله. خب جهت اول که روشن شد، حالا جهت دوم دلیل این مقاله چی میتونه باشه؟ توجیه و استدلالی که محقق کنی قدس سره بر این مقاله مطرح میکنه. عرض کنم یک وجهی رویشون مطرح میکنه، وجه با دقتیه، خوب دقت کنید شما، محصل کلام ایشون و جان کلام ایشون اینه که سبب ملکیت یا سبب ملکیت ظاهری است. حالا یه مقدارش که من با اون ادبیات خودم میخوام کلام ایشون رو براتون تقریر کنم همین مطلبه، منتها ممکنه عبارات ایشون به گونه دیگری باشه، من با اون بیان خودم تقریر میکنم، شما برید بعد تطبیق بدید، چیزی غیر از این نیست. سبب ملکیت یا سبب ملکیت ظاهری است یا سبب ملکیت واقعی، هر کدوم باشه سر از ملکیت ناقص در میاره در موارد شرکت و تعدد مالک، و چاره ای از توجیه شرکت جز با ملکیت ناقصی که گفتیم نیست، سازگاری نداره با ملکیت جزء، هر یک از شرکا جزء مال رو نصف و ثلث رو مالک باشن، نه همه مال رو مالک باید باشن. اما سبب ملکیت ظاهری ایشون میفرماد ید. خب ید سبب ملکیت ظاهریه، مالی که در دست کسیه حکم میشه به این که ملک اوست به حسب ظاهر، یعنی اماره بر ملکیت اوست. سببیت ملکیت ظاهری یعنی ظاهرن حکم به ملکیت میشه بر اساس اماریت ید. ایشون میگه شرکا هر کدوم یدشون بر جزئی از ماله، ایشون میگه هر شریک یدش بر کل ماله. بعد از کلام صاحب جواهر استشهاد میکنه بر این که ایادی متعدد بر مال اصلا معنا نداره که ید بر جزء مال، ید متعدد ید بر کل مال باید باشه. چند نفر ید دارن بر مال یعنی هر کدوم یدش بر تمام ماله. خب اگر ید بر کل ماله پس ملکیتم باید نسبت به کل باشه، ید بر کل اماره ملک الکل نه اماره ملک البعض والجزء. این در سبب ملکیت ظاهری. و اما سبب ملکیت واقعی یعنی قسم الى قسمه. یک، عمل و غیر عقود و ایقاعات. دو، عقود و ایقاعات و انشاءات. ایشون میگه ما اسباب ملکی که داریم ملک واقعی غیر عقود مثل چی؟ مثل حیازت، مثل احیا، من احیا ارضا مواتا فهی له، الارض لله ولمن عمرها یا عمرها. حیازت من سبق الى من لم يسبقه الیه غیره فهو احق. سبق و حیازت و احیا اینا از اسباب حق و ملک واقعی است، فعل. قسم دوم عهود ایقاعات، بعتو وهبتو ملکتو. وقتی که میگه وهبتو کم وهبتو کما، یه وقت میگه وهبتو که به یک نفر، یه وقت میگه وهبتو کما. اما نسبت به قسم اول از اسباب ملکیت واقعیه که فعل، حیازت، سبق، احیاء، ایشون فرموده خوب دقت کنید. خب یا فعل به هر یک مستقلن منتسبه، یعنی صدق میکنه هر کدوم احیا، ولو دو نفر با هم احیا کردن اما صدق میکنه هر کدوم احیا کرده. یعنی مستقلن هر کدوم، منتها نمنحصرن، ما یه استقلال داریم یه انحصار داریم. هر کدوم این دو نفری که با هم بیل زدن این زمین رو آباد کردن، هر کدوم صدق میکنه که این احیا کرد. خب دلیلم گفته کسی که احیا کرد فهیه له نه نصفه له. خب دقت کنید هر کدوم احیا کرده، من احیا فهیه له. ایشون فرموده یا فعل به هر کدوم منتسبه، یا فوقش میگید فعل، فعل مجموعه، فعل هر یک نیست. اما در عینی که این فعل فعل مجموعه، فعل یکی از این هر یک از اینها نیست، اما در اون نص تعبیر اینجور شده که خلاصه همه مال مال اوست، نگفته جزئی از اون مال، یعنی در حقیقت اون مال برای اون محیی قرار داده شده مجموعاً، نه اینکه جزء اون مال. عبارت ایشون اینه و قوله من حاضه و احیا اما صادقون علا کل منهما به نسبت الى جمیع المال، هر کدوم احیا، هر کدوم حاضه کل مال را، او علیهما نه کل منهما، اما بازم علیهما به نسبت الی الجمیع، نه اینکه هر کدوم یا هر دو نصف مال رو. و لا یصدق علی کل منهما به نسبت الی النصف، اینجور نیست که حاضر یا احیا بر هر کدوم صدق بکنه نسبت به نصف، حاز نصف رو، احیا نصف رو، احیا کل رو. خب اگر احیا کل رو، حاز کل رو، حیازتم سبب ملکه فیمل کل کل، و لذا فرموده فیم بغی تملک کل منهما للجمیع، تملک کل منهما للجمیع کما هو مقتضی الاخبار دون النصف. این در مثل اسباب واقعی ملکیت، و اما در مثل اسباب واقعی غیر عقود و ایقاع، و اما در مثل عقود بعتکم هما بله بعتکما یا وهبتکما، ایشون فرموده نظیر یک استدلالی که صاحب معالم در برخی از بحثاش مطرح کرده، فرموده از قدیم گفتن تثنیه و جمع در قوه تکریر مفرده، بعتکما یعنی بعتک یا زید و بعتک یا عمرو، اگر میگفت بعتک یا زید این مال رو، آیا معناش اینه که نصف این مال رو، در حالی که میگه بعتک یا زید و بعتک یا عمرو این خانه رو، خب این خانه رو به هر دو فروخته. حالا که اون چه در قوه تکراره که عبارت از کپسول اون تکرار که عبارت است از تثنیه و جمع، بعتکما یا بعتکم، مالی رو به ده نفر به نحو مشارکت، به ده نفر وکیل، ده نفر آمده این مال از این آقا میخره، این خونه رو داره بر ده برادر وکیل داره میخره، به جای این که بایه بگه بعتو به یک، بعتو به دومی، بعتو به سومی، بعتو به چهارمی این خانه رو، گفته بعتو به عشره، به تمام این ده نفر. خب معنای بعتو این مال رو اینه که همه مال رو به شما دو نفرم، یعنی به هر یک از شما دو نفر، و وهبتکما هم یعنی همین، هبه کردم به شما دو نفر، یعنی به هر یک از شما دو نفر این مالو هبه کردم، نه نصف این مالو به هر یک. پس باید به حسب اسبابی مثل عقود و ایقاعات هم سبب شرکت که هست، به نحو شرکت به این تصویر، شرکت به نحو ملک کل، ملک الکل، للکل یعنی ملک کل من المتعدد، لکل المال منتها به ملکیت ناقصه. ملک کلن لکل المال، این عمده استدلالی است که مرحوم محقق کنی قدس سره برای این مقاله ذکر میکنه. به نظر ما ملکیت ناقصی که ایشون فرمود، همانطوری که اشاره شد، این ملکیت ناقصه معقوله. نه فقط ملکیت ناقص معقوله، که وجوب ناقصم معقوله، همانطوری که در اصول بیان شده. منتها وجوب گفتیم مردش به نوعی وجوب مشروطه، نه وجوب مشروط مصطلح که قید مأخوذ در عنوان وجوب باشه، مثل الله علی الناس حج البیت من استطاع، از اون وجوبای مشروط نه. اینجا نمیگیم ملکیت مشروطه، چون ملکیت مشروطه معنا نداره، ملکیت فعلیه است برای شرکا، نه ملکیت مشروط. اما این ملکیت، ملکیت ناقصی است که مانع از ملکیت دیگری نیست. گفتیم معقوله، معقوله، اما معقولیتش مسابقه با وقوعش در اون مواردی که گفته میشه مثل شرکت نیست، ملازمه‌ای بین معقولیت و وقوع نیست. و این دلیلی که ایشان مطرح کرد در مقام، این وافیه به اثبات مدعای ایشون نیست، در هیچ یک از بخش و اون مقاطعش. سه وقت بود تو کلام ایشون در این استدلال: یک، سبب ظاهری ملکیت ید، دو، سبب واقعی از قبیل فعل حیازت و سبق و مانند این، سه، عقود و ایقاعات. هیچ کدوم اینا اثبات ملکیت مشترک به این نحوی که ایشون فرمود نمی کنه. اما برمیگردم به اون اولی، اما ید، ایشون فرمود ید سبب ظاهری ملکیت. خب ید سبب ظاهری ملکیت، آیا معناش اینه که ید سبب ظاهری ملکیت به این نحو شرکت که شما میگید؟ این گونه نیست. و همینطور اون دو بخش دیگری که ایشان مطرح کرده، که انشالله در جلسه بعد فردا انشالله تفصیلشان عرض خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین. ای خدا، این بحث خیلی بحث مهمیه. من به نظرم ثمره این بحث رو هم انشاءالله تو جلسه بعد خدمتون عرض خواهم کرد. ثمره این نحو از شرکت ثمره عملی بالفعلی هم داره.